متفق در این حدیث و حدیث دیگری که آمده، یعنی دستورالعمل کامل و جامعی است که پاسخ هر سوالی در آن وجود داره. چون وقت برنامه تمام شده، انشاءالله در جلسه آینده توضیح بیشتری در این زمینه خواهم داد.
سرانجام روزی پیروزی و چیرگی از سمت آغوش لطف خدا فرا می رسد. سرانجام روزی تمام کبوتران کوچیده و تمام شادی های به یغما رفته باز می گردند. سرانجام روزی پاهای ستم و بیداد از رفتن باز می مانند و عدالت از نهانترین دخمه های جبر و زور رها می شود و زنجیرهای استعمار را از پای خیش می گسلد و آدمیان فریاد شادی سر خواهند داد. می آید آن روز که انسانیت تولدی دوباره خواهد یافت. انسان همانی خواهد شد که دیگر سر خون به پا کردن و بردگی و بندگی ابلیس را ندارد. خواهی دید که هر نفسی صدای تسبیح است و هر تبسمی لبیک عاشقانه. در آن روز بلند آفتابی هر نوا و نغمه ای غزل بندگی است و هر کلامی پیام رسان محبت. آن روز با شکوه آمدنی است و خوشا آنان که برای آن روز بیمانند رخت انتظار به تن کرده اند. دوستان، به پایان برنامه بشارت رسیدیم. در برنامه امروز به برخی از سیاست‌های نظامی و قضایی در دوران ظهور امام عصر علیه السلام اشاره کردیم. شما عزیزان رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
در نماز خم ابروی تو در یاد آمد حالتی را که محراب به فریاد آمد. در نماز خم ابروی تو در یاد آمد حالتی را که محراب به فریاد آمد. محراب به فریاد آمد.
کسی غیر از تو جبران می کند این خشک سالی را؟ و آیا می تواند پر کند این جای خالی را؟ چنان بعد از تو ویران ساختند این شهر را، حتی گرفتند از بهار از باغ گلهای خیالی را. مگر از شوق رویت گل کند این ابرها روزی، به خود باز آوری یک بار دیگر این اهالی را. هنوز از کوچه های مرده این شهر دلگیرم، به نامردی گرفتند از غزل حس زلالی را. کسی جز در پناهت روی خوش هرگز نخواهد دید، کسی جز در پناهت روی خوش هرگز نخواهد دید. چنان پیچیده در هم خشک سالی این حوالی را. قدم بگذار در ایوان دلها من به آرامی، و از ما دور گردان اضطراب احتمالی را. قدم بگذار تا رایج کنی در خانه هامون باز، میان سفره های ساده بشقاب سفالی را.
شب بخیر دوستان، برنامه بشارت بود که تقدیم حضورتون شد. از توضیحات آیت الله محمدی ری شهری بهره مند شدیم پیرامون سیره حکومتی امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف. در خدمتتون هستیم در این لحظه با برنامه فقه اهل بیت که اختصاص داره به درس خارج فقه حضرت آیت الله مؤمن قمی مبحث خمس. دعوت میکنیم برنامه رو بشنوید.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. از قلم که دیروز این قسمت رو صحبت کردیم که این علمایی که همه اصحاب هستن قائلن که معادن باطنه متعلق به امام است، این وجه فرمایشون چیه؟ اون که دیروز عرض کردم من این بود که چه بسا اینها از خود ادله‌ای که موات رو شمارش کرده استفاده میکنن. در این ادله لفظ معدن ذکر نشده و وقتی که آدم تأمل میکنه تعبیراتی در این ادله هست که ممکن است ازش استفاده کنیم، چیزی که رب نداره، یعنی کسی ادعایی که روش کاری بکند و اش برسد و مثلا مثل زمین باشه که کشاورزی روش انجام بده، یا بفرمایید زمینی باشد که به اش برسد و کج خولی که داره اصلاح بکنه و آماده برای ساختمان سازی بکنه، نه اینجور نیست. مثلا چیزیست که هیچ کس رب نداره. و دیروز هم حس کردم که کلمه رب تربیت هم از همون گرفت شده که روبه نیست، ربا یا ربی تربیتنه، که تربیت در مورد تقریبا تحقیقا گفته میشه که اون چیزی که تربیت هست نسبت به زندگی او، حیات او، یک تصمیمات مناسبی براش گرفته میشه. اون وقت در روایات حالا ملاحظه میکنید ولی اون که لفظ معدن رو نداره، اینم که میگیم به خاطر اینکه اون بالمشهور رسمت داده شده که قائلن که معدن ظاهره ملک امام نیست، ولی ما در معدن باطنه اختلافی نیست که ملک امامه. اون چی شده که اگر لفظ معدن در روایت منشه فرمایشون ها بود، خب بررسی میشدیم که قرینه ای که مراد معدن ظاهره هست دوش هست یا نه. ولی اینکه مشهور یا اجماع تقریبا که میگن من تعرض، تعبیر صاحب جواهر ظاهرا همین است که هر کس متعرض این مسئله معادل باطنه شده قائل شده است که ملک امام است، اختلافی در این جهت نیست بنشیه. در صورتی که در معادل ظاهره حداقل عده زیادی از اصحاب که به شهرت هم نسبت داده شده گفتن که ملک کسی نیست، ملک مردم، هر کسی میتونه درش تصرف کنه. و بعضی هم تصریح کردن که ملکی کسی نیست، مردم فقط حق بهره برداری ازش دارن. در عبارت سرائر این طوری حالا من امروز نگاه کردم. عرض میکنم که به هر حال با اینکه لفظ معادن نیامده، در این حال معادن باطنه رو نفهمیدن ازش لابد به خاطر و فهمیدن، بلکه فهمیدن که معادن باطنه جز چیزهاییست که متعلق به امام هست، ظاهراً وجهی در خود این روایات که لفظ معدن نداره لفظی نیست که بخواد ازش این معنا رو استفاده کنیم، جز این که وقتی ملاحظه میکنیم شمارش کردن معادن رو و در نوع این عبارات اون چیزی رو که رب نداشته باشه یا تعبیر کردن یا بعض مصادیق رو گفتن. مصادیق رو گفتن رو میخورم الان. مصادیق رو گفتن مثلا فرض فرمان که رؤوس الجبال و آجام و بعض جهان تعبیر هم کردن که زمینی که رب براش نباشه. رب هم به معنای مالک نیست، نه مالک له. البته در بعضی از این اخبار کسی که بمیرد و لا وارث له فماله من الانفال هست که این به معنای رب به معنای مالک به اون مناسبه، نه به معنای پرورش دهنده. این تعبیر در بعض روایات، در اون که در بیشتر روایات هست عرض کنم که حالا این روایات رو تند انشالله میخونیم و توجه میکنیم بهش. و این یه روایت هم نیست و اینطور گفته نشد. دستون بعضی از آقایون این ایراد رو اینجا آوردن که اگه برا بود معادن جزو انفال باشه اقلا در اخبار انفال یه اشاره میشد به این که معدن متعلق به امامه. من این جهت رو میخوام عرض کنم که این منافات نداره، بلکه ممکن است همین رو بزنیم از خود همین اخبار استفاده کنیم که چیزی که سرپرستی اصلا نداره ولی چنین چیزی یا بعض مصادیقش در بسیاری از اخبار ذکر شده است که جز انفال حساب شده یا علاوه مالا ربله هم در بعض اخبار هست. این قهران تعدد هم پیدا میکنه، یعنی اینطور نیست که اخبار تعرضش نکرده باشن. تعرض این چنینی که چیزی که کسی بالا سرش نیست اصلا اینطور. وقت طبعا معادن باطنه از این سری. حالا این روایات رو مثلا بر همین جهت میخوام بخونم. ببینید عرض کنم که این روایات اول که روایات صحیح حفظ مختری از ابواب انفال میخونم. الانفال مالم یوجف علیه به خیل لالا رکاب، اون چیزیست که خیل و رکاب و وسائل جنگی نرفته که به واسطه او روی او رفته باشند دو به دست آورده شد بخواد به دنبال همتی که مردم کردن. شاید مثلا این تعبیر برای این باشد که زمینی رو که خود به دست نیروهای اسلام افتاده بدون اینکه جنگ بکنن، این وجهی ندارد که مردم حقی داشته باشند که بگن که این زمین جور زمین هاست که باید به ماها واگذار بشه. لم یوجف علیه به خیل ولا رکاب او قومون صالحو و قومون اعتو به ایدیهم، گروه آمدن مصالح کردن که پیغمبر مثلا باشون کار نداشته باشه یا مسلمون بشن و زمینی دادن. یا قومون اعتو به ایدیهم، نه اینکه مصالحی کرده باشن، خواستن به پیغمبر کرده هم کمک بکنن این زمین رو بهشون دادن. اینا باز مردم در گرفتنش نقشی ندارن. و کل ارزن خریبه، این کل ارزن خریبه هست. کل ارزن خریبه زمینی است که خرابه، عموم داره، هم زمین رو شامل میشد که جلوتر مالک داشته است و بعد رهاش کردند و خراب شده و یا زمینی که کسی نرفته سراغش، از این جهت زمین خرابه. و از این جهت این کل ارزن خریبه جزء مصادیقی میشد که رب نداره، البته تعبیر غیر از این نداره تو این روایت. و بطون الاودیه مستاق ذکر کرده عنوان مرر فهو رسول الله صلی الله علیه و آله و هو الامام من بعده یا زهو ویسویشا. این یک روایت است که روایت اول باب انفاله. یکی دیگه از روایات که در بعضی از کلمات فقها به این اشاره شده که روایت حماد بن عیسی که گفتیم جلوترم که سندش مرسله ولی به مضمونش عمل شده و مثل روایت موثقه میماند، این خیلی حسابی خمس رو ذکر کرده، خمس به چه مصرفی باید برسه ذکر کرده و بعد یک سری از اموال دیگری که در اختیار امام است ذکر کرده و من جمله انفال رو ذکر کرده و انفال رو توضیح خیلی خوبی داده. حتی این روایت است که ازش تصریح کرده است که انفال در دست والی باید باشه یا امام باشه، اگر کم آوردن از جاهای دیگه خودش سعی میکنه بهشون بده، اگر زیاد اومد زیادش خودش برمیداره، برای اینکه ماله القوم فعلیه القوم. این همچه تبلیغات جالبی هم تو روایت. توی روایت هم مثلا گفته میشه که خب این روایت به این مفصلی که جهاد گوناگون رو ذکر کرده هیچ اشاره به معادن نداره. حالا میخوانیم قال ولل اولش که مفصل روایت در خود کافی هست در کتاب الحجه، اون اواخر کتاب الحجه رو ذکر کرده، از اولم شروع میشد خمس رو بیان میکنه و مصارف خمس رو که مال امام است و حضر اختیار امام است و تا اینکه مقدار که در مورد خمس روایت چهارم باب اول از ابواب وفو المال برای امام صفو مال است، یعنی اون مالی رو که انتخاب میکند از غنایمی که رفتن گرفتن، همه غنایم رو به مقاتلین نمیده ولی الامام صفو المال، تا اینکه یه صفحه بیشتر ذکر میکنه این خصوصیاتی که اختیارات امام است، الا انقال و لهو بعد الخمس الانفال. انفال چیه؟ و الانفالو کل ارض خربت باد اهلها، این باد اهلام زمین خرابه که جلوتر آباد بود دست افراد بوده، حالا رها کردن رفتن، این زمینی که از اول مالک نداشته، این کل ارض خربت باد اهلها شاملش نمیشه. و کل ارض لم یوجف علیها بخیل الرکاب ولکن صالح و صلحا و اعتو به ایدیهم علی غیر قتال و لهو رؤوس الجبال، رؤوس جبال سر کوها که هیچ کس نرفت سراغش، و بطون الاودیه قسمت پایین این پایین کوها که باز کسی معمولا کار بش نداره و افتاده، ول آجام که زمین های محل رویش شجرات که همون جنگل عرض کردیم،
مراتع یا جنگل
مراتع نیست، جنگل نیزار لازم نیست بشه، گفتن که بی خود اونه که گفتن عجمه اینجا به معنای نی هست بی خود گفتن، اینو متعرض شدن آقایونه فل آجام. و کل ارض میتت لا رب بله ها، ببین این کلمه لا رب ها، زمین میته ای که رب نداره، یعنی کسی که بیاد سرپرستی بکنه نداره، نه لا مالک لها، لا رب بله ها اخص از لا مالک لها هست، یعنی این که بیاد روش کار بکنن، حالا یا کشاورزی روش بکنه یا خونه بسازه، این حرفا که از این استفاده میکنیم که معلوم میشه هر چیزی که رب نداشته باشه جز انفال. و لهو سواف الملوک و برای ولی امر است امام است سواف الملوک، جزء چیزهایی که ویژه شاه ها هست، این سرپرست جمعیت چون ملک بوده قهرن ممکن است یه هدایایی براش آورده باشن یا یه هدایایی از مردم بگیره، و لهو سواف الملوک این رو رها نکرده خدا، این دو جزء انفال قرار بوده دست ولی امر قرار بگیره، و لهو سواف الملوک، وقت این سواف الملوک هم ممکن است که همه معادن رو که حساب بکنیم در دنیا، همه ملک ها یا رئیس جمهور ها دست اونهاست، معادن معادن دولتی، همه جا خلاصه به عبارت دیگر معادن شخصی نیست، از این لهو سواف الملوک استفاده بکنیم که چیزی رو که در خارج ملک برای ملک ها و سرپرست های جمعیت میدونن، این جزء انفال حساب شده، اینم خودش شاهدی باشه برای اینکه پس معادن باطنه رو بتونیم جزء انفال حساب کنیم. و لهو سواف الملوک ما کان فی ایدیهم من غیر وجه الغصب، البته نه پولی که به زور رفتن از آن گرفتن، لان الغصب کله مردود و هو وارث و من لا وارث له، این گفتم اصلا مالک نداره، اینجا وارث و من لا وارث له است، عنوان رب نداره، یعول و من لا حیلت له، باز از این خصوصیات اینه، و قال ان الله لم یترک شیئا من صنوف الاموال الا وقد قسمه فعطا کل ذی حق حقه، خدا همه اموال رو حسابش رسیده، و اینجور باشه همه اموال رو نه املاک رو، قهرن باید یکی از اموال که معادن هست، معادن ظاهره یا باطنه، حساب اون رسته باشه، اینا همه شاهد این است که انه این کاری که خدا کرده خواسته همه اموال وضعش روشن باشه که مردم در مورد اموال بدون حکم شرعی نباشند، این وضع این روایته، این روایته است که میگن که مخصوصا بعضی عرض کردم گفتم که حتی مثل روایت حماد بن عیسی که مفصل مسائل دیگر داره اصلا متعرض معادن نشده، این جهاش ممکنه شر معادن داشته باشد و اصحابا فهمیده باشن، روایات دیگر هم شبیه همینه، مثلا قطعای الملوک کلها للامام، قطعای ملوک قطعای چیزایی بود است که هدیه میکردن ملوک به نورچشمی ها به قول وزیان، که این چیزایی که دست اونا بوده اینجا میخواد بفهمد این برای ماه. یعنی که انهو اون چرا که در دنیا برای سرپرست امت قرار داده میشه این برای ماه، این بعید نیست ازش استفاده کنیم که معادن از این سری هست. این همین آسیه. حالا روایت دیگر هم به همین ترتیب، بیشتر از این نیست. مثلا روایت نهم دارد که سألته، روایت سندش معتبره، انهو به اسنادهی از عرض کنم که سعد بن عبدالله، ان ابی جعفر ظاهرا احمد محمد بن ایساس، ان عثمان بن ایسای ثقه، ان سماعت بن مهران قال سألته، مزمره ولی از اون مزمره هاست که ظاهرا در کتابش بود است و چند تا روایت قبلش بود است. حالا بل سألته اینجا هم داره، سألته عن الانفال، که انفال چیه؟ فقال کل ارض خربه او شیون یکون للامام یکون للملوک، چیزهایی که ملک مال ملکه، فهو خارسون للامام ولیس للناس فیه سهمون. قال و من هل بحرین، از جزء انفال از تمام بحرین، حالا همین بحرین فعلی باشه یا تو بحر دیگری بوده. این وضع روایات و تا روایات دیگر هم همین طوری هست. صحیح محمد مسلم است که انه سمعه هست صادق رو یقول ان الانفال ما کان من ارض لم یکن فیها اراقه و دم او قوم سوله و اعتو بعیده و ما کان من ارض خربته او بطون عودیته فهذا کله من الفیء والانفال لله و للرسول فما کان لله فهو للرسول. این روایات رو به هر حال امکان این دارد که فقها ما چه قائل شدن که عرض میکنم که اما آدن باطنه ملک امام است و جزء انفال است به همین ها تمسک کرده باشن. اینم برای این عرض میکنم که هر چی که رب نداشته باشد خدا بی مالک نگذاشته است و تکلیفش مشخص کرده چه مایی که از نباید. حالا این عباراتی که افتیم من به این اکتفا نکردم، الحمدلله نمیخوام بگم این کارو انجام بدم، همش توفیق الهی است که انسان بتونه یه خدمتی بکنه به این مطلبی برسه. گفتم خب ببینیم کلمات فقها رو، خود این فقهایی که بالخصوص معادن باطنه رو گفتن ملک امامه، خودشون چی گفتن و چه چیزی استناد کردن. به این عبارات که مراجعه کردم من در مبسوط رو عرض میکنم که مهذب و سرائر و همین سه تا ظاهرم هست. ببینید چی منشأ شده است که اینها معادن باطنه رو ملک امام بدونن. در جلد سوم مبسوط صفحه 277 مسائل ذکر می‌کنند که راجع به همین قطایعی که از طریق ملوک به اشخاص واگذار میشه، مقطعات و مقطعات، اینها چیه وضعش، فرو اونجا داره. من جمله اینه و اما المعادن الباطنه مثل الذهب و الفضه و النحاس مس و الرصاص و حجاره المرام و غیرها مما یکون فی بطون الارض و الجبال ولا یظهر. این معلوم شد که تعریفم کرده خود معادن باطنه رو، اونی که در بطون ارض باشه دسترس نباشه باید بکنن تو بهش برسن، یا اینکه در جبال باشه از سنگ ها در بیارن. این تعریفی سرورن برای معادن باطنه و الجبال. لا یظهر الا بالعمل فیها، کار باید بکنن و المعونت علیها فهل یملک بالاحیاء ام لا. این کلمه بالاحیاءی که ایشون ذکر کرده انسان رو متوجه میکند که صاحب جواهر که گفتن معادن باطنه رو مالک میشه، چون رسیدن به منبعی که معدن درش هست خود این احیاء است برای اون و من احیاء شاملش میشه. قیل فی قولان احدهما انه یملک و هو صحیح عندنا، معلوم میشد که مالک شدن رو به خاطر این میدونن که این چیزی است که کنه مثل ارض موات است که در ارض موات با احیا مالک میشی. این معادن باطنه هم که دسترس بهش نیست به خاطر اینکه خاکش رو گرفته یا در وسطهای سنگ ها هست، این باید کار کرد تا رسید به خود اون شیء معدنی. این رسیدن به او احیا است. در مهذب شمال ابن براجه که بازم ایشون از فقهای قدیم است، شاید همزمان مرحوم شیخ طوسی باشه، در مهذب جلد دوم صفحه 34 در کتاب احیای موات گفته است که و اما المعادن التي ليست ظاهره مثل الذهب والفضه والرصاص والنحاس و ما جرى مجرى ذلك مما يكون في بطن الارض والجبال ولا يظهر الا بالعمل فيها والمعونه عليها. این تعریف معادن باطن است. فانها يملك عندنا بالاحياء و يجوز للامام اقتاؤه و گذار کند به افرادی و گذار کند مانی نداره لانه یملکو برای که ما مالک معدنه و من احیاهو فهو حق به و به مرافقه هر کس هم بیاد این معدنی رو که امام بهش واگذار کرده که مالک بوده حق داشته واگذار کنه تصرف ترش کنه من احیاهو فهو حق به این به احیا تمسک کردن یا این البته در اقتاشه در غیر اقتاش هم برای اینکه بالاخره زمین است در بعضی از عبارات اینها داره برای اینکه این معادن جز زمینه و وقتی که آشغالش رو برمی‌دارن یا سنگ رو میشکافند و بهش میرسند این احیا است برای این زمین بنابراین یملک المحیی. اینم حرف ایشونه. حرف سومی هم که من نوشتم حرفی است که از سرائر نقل کردم. سرائر هم حرف تازه‌ای نداره اینجا. ببینید پس این حرف ها غیر از اون وجهی که من گفتم از فرمایش آقایون استفاده میشه. اینها نه اینکه معدن رو ملک امام دانسته باشن به خاطر اینکه لا رب لها هست اشاره در کلماتشون به این نیست، بلکه این که گفتن وقتی شخص کار بکنه در معدن به اون جایی که معدنی هست برسه چون احیا کردن مالک میشه و در عبارت ابن برار ظاهرم بود برای اینکه این خودش جز زمین است و مثل خود زمین است که زمین وقتی مواد بود این هم جزء اونها بود، حالا که احیا کرده این هم احیا شده. معلوم میشه اینها معدن رو به عنوان اینکه ارز مواد هست جزء انفال حساب کردن، با رسیدن بهش زنده میشه. این هم حرفی دیروز عرض کردم، من اون حرف هستم که شخصی که به معدن میرسه کار نکرده بر معدن، همونطوری که بوده هست منتها دسترس بهش نداشته، حالا فقط استخراج کرده. ها رسید به اونجا وقتی میتونه استخراج کنه زنده نشد معدن. معدن زنده هست منتها شما نمیتونه ازش برداشت بکنه، خب نمیتونه برداشت بکنه. بالاخره من رو این جهت که باز هم یه مقداری انشالله فردا هم صحبتشو میکنیم، من همین حرف رو میخوام بزنم که بعید نیست از این ادله ای که دلالت میکند که کل مال رب لها این جزء انفال است استفاده کنیم که معادن باطنه چون که رب براش نداره و کسی سرپرست ندارد که به خاطر زیر سرپرستی تحت تربیت و آماده سازی او باشه تا به خاطر او بگیم مالکه، هر چیزی که همینطور رها باشه نمیم صاحب داشته باشه رب نداشته باشد و تربیت کننده که بهش برسند داشته باشه این جزء انفاله. انشاءالله فرد سوه آمون.
يا أرحم الراحمين 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 يا أرحم
فقه اهل بیت رو شنیدیم، درس خارج فقه حضرت آیت الله مؤمن قومی. و اما در این لحظه دعای توسل رو در برنامه نسیم وصل با مدعی آقای سید جواد میر جعفری به اتفاق به زمزمه می نشینیم.
اللهم صل على محمد و محمد وأجل فرجهم واحشرنا لا حول ولا قوة إلا بالله